سلام استاد، بله صداتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه دوستانم عرض سلام و صبح خیر مجددم. نمیدونم خواهشیفون یا اینکه هستن.
آقای دکتر یک لحظه داخل بودم، با دسترسی وارد نشدم، بهشون گفتم رفتن از اول با دسترسی بیام داخل.
نه هم بسیار خوب، پس من صبر میکنم شما تشریف بیارن. انگلیسی زبان پتیسون، ما بهشون پیشنهاد کرده بودیم که اگر دوست دارن بعضی از این سخنرانی ما شرکت کنن، امکان این هستش که بعداً براشون ما انگلیسی ترجمه کنیم. ایشون یکی از داشتن که یه گزارشی لااقل ازش بشنون این جلسه بود، لذا برنامه ما در ما تا ساعت 11:30 در خدمت خانم دکتر هستیم، ولی ساعت 11:30 قبل از اینکه پرسش و پاسخ انجام بشه آقای دکتر اکرمی همکار ما خلاصه ای شاید در حدود یک از سخنرانی خانم دکتر به زبان انگلیسی ارائه خواهند کرد. از اون حدود 10 دقیقه برای پرسش و پاسخ زمان سال اگر زمان، چون که ما اون جلسه 1 ساعت خالیه میشه، یه مقدارم بریم جلوتر، اما اگر دوازن تموم شد که تموم شد. این تفاوتیه که این جلسه در ما تو برنامه ریزیمون داریم. نکته دومی هم که وظیفه منه که بر خانم دکتر معرفی بکنم، انتخاب بنده به عنوان همکار در پژوهشگاه علوم انسانی خلاصه از افرادی بودن که نظر لطف داشتن و بنده اینجا مشغول به کار شدم، از حقوق مضاعفی بر بنده دارن و به غیر از این مسئله که مطلب شده از کاملی هستش که من تصر به بعضی از کارایشون اشاره بکنم، برای اینکه از عالمان ناشناس هستم. البته در مجامعی تخصصیشونه به عنوان یک متخصص شناخته شدن، ولیکن به صورت عمومی کمتر. آثار متعددی دارن، در واقع 16 کتاب منتشر شده دارن که نشون دهنده اون تلاش و فعالیت علمیه. من بعضی از کتابای ایشون رو ذکر، از جمله کتاب خاوردین در روی کرده عمان کتاب نقدی بر مبانی معرفت شناسی و هومانیستی، کتاب فلسفه اخلاق، کتاب محی الدین ابن عربی و نقش خیال قدسی در شهود در بزرگ درباره عقلیت، عقلانیت مذکر، یک تفسیر خاصی از فمینیسم، قرائت فمینیسم به شکلایی که سازگار باشه با الگوی ذهنی که مورد نظر خودشونه، و یه فهرست مفصلی از مقالات که حالا دیگه ذکر همش در حوصله این کار یا در این معرفی نمی گنجه، در سایت پژوهشگاه موجود هستش. و منم وقتی که ایشون موضوعشون رو معرفی کردن و خواستن که موضوع صحبت کنن خیلی خوشحال شدن، برای اینکه بررسی دین این یکی از صداهایی که بشه و در اونا چی دارن میگن، صورت قرائت های عنوان لغت منفی ولی یه جوری با این نسبت با فمینیست و فمین مجا، یک تصورم اینه اقلایی سالمی رو واجهیم بود. خانم دکتر من بیشتر مصدشم و در خدمتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر اصفهانی، من شایسته این همه لطف و محبت نبودم، ولی خیلی خوشحالم که این گروه محترم فلسفه دین این برنامه ها رو مدرسه زنی ترتیب داده و مخصوصاً از زحمات شما آقای دکتر سوهانی بسیار تشکر میکنم. انشاءالله تداوم داشته باشه این برنامه ها. و عرض سلام دارم خدمت اساتید محترم که میبینم اسامیشون رو در این دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که حالا افتخار آشناییشون عزیزی نداشتم ولی کن الان خوشحال هستم که باشون آشنا شدم و انشالله در خدمتشون خواهم بود. آقای دکتر اگر من میدونستم که حالا مقرر هست مخاطب غربی هم داشته باشیم یه مقدار روی کردهای خودمون رو هم اضافه میکردم، به خاطر اینکه یعنی حالا به هر حال یه مقدارم کار کردم روی ایران باستان، همین بحث عقلانیت در روایت زنانه در ایران باستان، یه مقدار به بحث فلسفه دینش هم پرداختم و همچنین در قرآن، یعنی این آخرین کتابم که هستش الان دیگه انشاءالله در میاد، همین عقلانیت در زنانه در گفتمان قرآنیه که حالا برای مخاطبین خارجی غربی شاید اینها یه مقدار جاذبه بیشتری داشته باشه، اما من احترام میذارم به همه مخاطبان هموطن خودم و حالا دیگه بیشتر همون مدل غربی رو میگم و به اون مقوله نمیپردازم تا انشاءالله اگر فرصت بعدی باشد به اون مقوله بشه پرداخت. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کلن فیلسوفان دین زنانه نگر عقیده دارند که در رویکردهای مختلف فلسفه دین کلمه خداوند در یک تعبیر جنسی و مردانه مورد استفاده قرار گرفته و همین امر باعث فرودستی و انقیاد زنان شده در نظامهای اجتماعی. به خاطر همین اینها سعی کردند که فلسفه دین رو بازنویسی کنند که این بازنویسی عموماً در یک روش عرفانی و تنوع‌گرایانه انجام شده. برای نمونه بیش از 100 سال قبل جولیا کوپر فیلسوف زنانه نگر آفریقایی آمریکایی تلاش کرد که از الهامات دینی عرفا جنسیت زدایی کنه و نوشت زنان باید بتونن به قالب ریزی، شکل دهی و هدایت تفکر زمانه کمک بکنن تا دایره الهامات عقلی و شهودی با مشارکت زنان و مردان تکمیل بشه. خب در مورد نقادی فلسفه دین توسط فیلسوفان فمینیست بعد خدمتتون عرض بکنم، نانسی فرانکنبری معتقد هست ورود صداهای فلسفی زنانه زمینه مناسبی رو برای خلق ایده ها، نمادها و گفتمان های جدید میکنه و همینطور محتوای معرفت سوژه شناسا رو تقویت میکنه، چون همیشه عناصر هویتی مثل نژاد، قومیت، جنسیت و ملیت یک نقش اساسی در شکل‌گیری تجربه اجتماعی ایفا می‌کنند. اما شاید در این تجربیات جنسیت مبنایی ترین عامل تبعیض‌های انسانی باشه، چون نیمی از انسان‌ها رو مورد تبعیض قرار میده. این عامل اما در طول تاریخ بیشتر مقفول قرار گرفته. بنابراین فلسفه دین هم مثل بقیه فلسفه‌های مضاف در یک سنت مردانه ریشه گرفته و زنانگی رو به حاشیه رانده. یه نقد دیگه ای که بعد خدمتتون عرض بکنم که فمینیست ها میکنن به فلسفه دین اون غرب محوری هست. در پایان قرن 20 علاوه بر جهتگیری های جنسیتی، جهتگیری های قومیت محور فلسفه دین هم مورد انتقاد قرار گرفته تا مسیرهای جدیدی برای نظریه پردازی های دینی باز بشه. چون فیلسوفان دین غربی نظریه هایی رو طراحی کرده بودند که هرچند محتوای پدرسالارانه و جنسی داشتند، اما در این حال علاوه بر این نقیصه تک فرهنگی و محلی هم بودند، اما به عنوان نظریه های جهانی گسترش داده شدند. فرانکنبری لزوم تدوین بعضی برنامه‌های پژوهشی جدید رو گوشزد می‌کنه که به دنبال تنوع رویکردها و نظریه‌های دینی هستند. نقد دومی که فمینیست‌ها دارند نقد غیبت زنان از متون دینی و الگوهای خداشناسانه هست. در رویکردهای فلسفی غرب به دین موضوعات همینطوری که گفتم به یک گونه مرد محورانه‌ای تفسیر شدن و سوالات ایدئولوژیک جنسیتی اصولا نادیده گرفته شدن. اما از اونجا که سوگیریای مرد محورانه تلویحی بوده، مقاومتی در مقابلش نشده و در دراز مدت گفتمانهای دینی نامحسوس و به تدریج بشریت را از تفکر، تجربه و کارایی نیمی از جامعه انسانها محروم کرده. به خاطر همین میشه گفت مهلک‌ترین محدودیت‌های جنسیتی که به زنان تحمیل شده مربوط به نظریه پردازی‌ها و تجربیات خداشناسانه و دینی هست. چرا که باورهای دینی از مبنایی‌ترین جنبه‌های شکل دهنده حیات بشری هستند. پس غیبت زنان از این حوزه موجب غیبتشون شده از سایر جنبه‌های حیات بشری. به منظور رفع این نقیصه، فیلسوفان فمینیست دین به نقادی ساختارهای جنسیتی پدرشاهانه می‌پردازند. نه فقط سوگیری جنسیتی فلسفه دین سوژه تفکر و ذهنیت مردانه معرفی می‌کنه، بلکه زنان رو به عنوان ابژه منفعل تفکر مردان محور شرارت میدونه و به خاطر همین جایگاه هدایتگری دینی رو از زنان میگیره. به عنوان مثال به ندرت نویسندگان زن در متون دینی یک مرجع هستند یا نشریات هدایتگر دینی حضورند. این سیاستگذاری‌ها حاصل یه باور عمومی هست که هدایتگران دینی رو دارای جنسیتی مردونه میدونه تا بکوشن که نقش فریبکاری‌ها و کجروی‌ها رو که مستلزم زنانگی میدونن جبران کنن. من عذر میخوام که دارم تون تون میگم به خاطر اینکه برنامه ریزی من اولا که مبحث خیلی زیاد هست و من شاید مثلا یه ترم درسی لازم داشته باشه و من مجبور هستم تقریبا تیتروار تو این فاصله زمانی اندک بگم. حالا فکر میکردم 2 ساعته ولی حالا مدتمونم کوتاه‌تر. نقد سومی که فمینیست‌ها میکنن به فلسفه دین زبان دینی مرد سالارانه هست. الیزابت کامارک مینیچ مینویسه به کار بردن ضمیر مذکر در نوشتارها و گفتارهای دینی مسئله مرد محوری گفتمان دینی رو برجسته کرد. گروهی از فیلسوفان فمینیست دین که عبارتند از بولدنبرگ، روتر، دیلی، ایریگاری، کریستوا و پلاسکوف عقیده دارند که استعاره های مردانه‌ای که در زبان دینی به خداوند نسبت داده شده موجب خودکامگی مردان و ستمپذیری زنان شده. به عنوان مثال در ادبیات دینی از خداوند با ضمیر هی یاد میشه. خب ما در زبان فارسی میدونیم که این نقیصه وجود نداره و ما دیگه ضمیرهای مردانه و زنانه نداریم. خب اما خداوند مفهوم و مصداق تعالی از جنسیت است. به این ترتیب مردنگاری خدا از ادبیات دینی به همه حوزه‌های انسانی سرایت کرده. از جمله در نظام‌های مفهومی هم مثل انسانیت کلی دارای جنسیت مردانه‌ای معرفی میشه. بنابراین وقتی که مردانگی از یک شأن انسانیت کلی مثلا از یک شأن معنوی و روحانی برخوردار شده، چیزی نمیمونه جز اینکه زنانگی تنهایی بارجیت زیستی و مادی آن رو به دوش بگیره. چهارمین نقدی که میکنن مردنگاری خداوند و تأثیرش بر سلطه پذیری زنان هست. من برای این صفحه یک نقطه مشترکی داشتن و اون مردنگاری خداوند هست که موجب شده مردانگی به جایگاه متعالی صفات خداوند یعنی قانونگذار و قاضی ارتقا پیدا بکنه. در یه همچین گفتمان پدرشاهانه‌ای خدا که یک ذهنیت مطلق و در برگیرنده داره با اقتدار در رأس هرم هستی قرار گرفته. این نظام پدرشاهانه توجیه کننده ساختارهای اجتماعی و سیاسی پدرسالارانه است که مردان رو رؤسای خانواده و حاکمان جامعه معرفی میکنه و هرچه مردانه نیست رو تحقیر و سرکوب میکنه. ماری دیلی در این مورد مینویسه اگر خدا در تصویری مردانه تصور بشه پس می توان مردان را نیز به صورتی خداگونه تصور کرد. این روی جنسیتی به خدا همه مسائل فلسفه دین رو تحریف کرده و استعاره ها و مدل های مورد استفاده فیلسوفان دین دائما در حال داد و ستد با زبان پدرسالاران هستند. از این رو دائما استعاره های مثل پدر، شاه، ارباب، داماد و شوهر در یک معنای فرادست به کار میرن و استعاره های زنانه در یک معنای فرودست مورد استفاده قرار میگیرن. پنجمین نقد، نقد اقتدار الهی و نظام اقتدار مردانه هست. در میان صفات خداوند قادر مطلق بحث برانگیزترین صفت هست، چون ایده تشبه انسان به خدا باب اقتدار مطلق رو در وجوه مختلف جوامع انسانی باز میکنه. در قرن 11 پیتر دامیان متن کتاب مقدس رو به این صورت نقل کرد: ای پادشاه قادر، همه موجودات تحت قدرت تو هستند و کسی نمیتواند در مقابل اراده تو مقاومت کند، زیرا قدرت تو فوق تصور است. در مطالعات قرن 20 هم همچنان قدرت مطلق خداوند در یک گفتمان پدرشاهانه ملاحظه میشه که بیانگر قدرت یک سویه‌ای هست که ویژگی‌های آرمانی مردانگی رو به همراه داره. این قدرت مطلقه در دو پهلوان فلسفه مدرن، یعنی سوژه دکارتی و اراده کانتی، تعیین پیدا کرده با تمرکز بر قادریت الهی و براهین فلسفی خودبسندگی سوژه و اراده مردانه رو مطرح کرده و ارتباطات دو سویه قدرت رو اصولاً انکار کرده. این خودبسندگی همون اصل پدرشاهانه فلسفه دین هست که در امور اجتماعی و عقلانی مدرنیته آشکار شده و همه مکاتب فلسفی غرب اون رو به رسمیت شناختن، به جز فلاسفه پویشی دین که قدرت مردانه یک سویه رو برای خدا نمیپذیرن، چون اون رو به لحاظ مفهومی فاقد انسجام و به لحاظ علمی غیر ضروری و به لحاظ اخلاقی سرکوب کننده میدونن. نقد ششم، نقد دین مرگ بنیانه. شارلوت گیلمن که میشه او رو مادر فلسفه دین فمینیستی نامید، می نویسه برای یک دین مرگ بنیان سوال اصلی این هست که پس از مرگ برای من چه اتفاقی می افته و این سوال نشانه خیشتنگرایی شخص است. او با نقد این نگرش مردانه بر ضرورت نگرش تولد محور مادرانه تاکید می کنه که شکوه الهی رو در نامهای جمالیش مشاهده میکنه و پرستش خدای عشق ورز رو ضروری میدونه، بیشتر از اون که به روش الهیات تئیستی شکوه الهی رو در نامهای جلالی خدا ببینه و با ترس از مرگ و حساب واپسین خدای مجازات کننده رو بپرسته. به این ترتیب با الهام از نظریه گیلمن میشه یک خداشناسی تولد بنیان مادرانه، مراقبتی و عشق ورزانه رو طراحی کرد، چون در ادیان الهی مرگ فقط نقطه عطفی برای تولد دوباره در جهان دیگه هست، پس حیات هست که امری جاودان است. از این رو الهیات و فلسفه دین تولد بنیان میتونه اصالت داشته باشه. هفتمین نقد، نقد دوگانه انگاری فلسفه دین هست. جهانبینی دوگانه انگار مردانگی زنانگی در پیشفرض ها، روش ها و هنجارهای فلسفه دین سنتی تأثیرات تعیین کنندهی به جا گذاشته، اما امروزه ریشه بی‌عدالتی‌های قانونی و اجتماعی دقیقا در همین جهانبینی مبنایی دوگانه انگار جستجو میشه. بر اساس این رویکرد انتقادی، طبقه بندی‌های دینی غرب به قول دریدا دچار آشوب متافیزیکی شدند. داستان از اونجا شروع شد که در فلسفه یونان باستان اصل مردانه با ذهن، عقل و فاعلیت برابر دانسته شد و اصل زنانه با ماده، بدن، احساسات و قابلیت منطبق شد. در تاریخ فلسفه غرب یک منطق سلسله مراتبی بر اساس همین تقابل مبنایی شکل گرفته و تقابل میان ذهن بدن، عقل احساس، ابژه سوژه و تجربی تعالیگرا در مقابل همدیگه قرار گرفتند و مطرح شد. بنابراین فلسفه دین غربی نسبت خدا با عالم رو در زمینه ازداد دوگانه ذهن جسم، عقل احساس و مرد زن شکل داده. در این رابطه دوگانه انگار جنسی خداوند مذکر و عالم مؤنث تلقی میشه، همونطور که آسمان مذکر و زمین مؤنث پیداشته میشه، همونطور که مقدس مذکر و نامقدس مؤنث معرفی میشه. به همین ترتیب دین هم مثل فلسفه دین زمینه ساز سرکوب زنان در تاریخ تفکر غربی شد. خب حالا ببینیم که بعد از این نقدهایی که عنوان شد راهکارهای نظری فیلسوفان دین فمینیست چی هست؟ هیلدگارد بینجنی متکلم قرون وسطا تلاش کرد تا تصورش رو از حقیقت الوهی بیان بکنه. او در این راه از برخی تصاویر و استعاره ها استفاده کرد. الیزابت توخمان هیلدگارد رو در بردارنده بسیاری از موضوعاتی میدونه که فیلسوفان دین فمینیست در قرن بیستم به اونها پرداختند، مانند یک حقیقت الوهی. هیلدگارد در قرن یازدهم راز الوهی رو در رابطه ی حیات بخشی خدا با انسان و سایر مخلوقات اینطور توصیف میکنه. این همان حیاتی است، یعنی این منظور همون حقیقت الوهی که به سان یک صفای درخشنده و یک سرچشمه لبریز در همه عالم جاری می شود. او که از ضمیر شی استفاده کرده، همان زندگی، حرکت، رنگ و درخشندگی است که آرامشی مطبوع رو در میان قوقای دهشتزا به وجود میاد. قدرت او همه جانهای پژمرده را با آب حیات دوباره سبز میکنه. او شی صفا میده، میبخشه، تقویت میکنه، شفا میده، حیرت زده ها رو سامان میده و گمشدگان رو به سرمنزل مقصود میرسونه. او آب توبه را در قلب های سخت جاری میکنه و اونها رو خاضع میسازه. او که خود شادی و سرزندگی است، موسیقی نیایش و سرور رو در جانهای افسرده می نوازه و به اونها شادی و امید می بخشه. او همه مخلوقات رو احیا و تجدید حیات می کنه. این حقیقت الوهی که توسط هیلدگارد ترسیم شده در واقع در یک رویکرد تولد بنیان به فلسفه دین و الهیات داره مطرح میشه، رویکردی که برای ویژگی های مادرانه اصالت قائل هست. دومین راهکار تجربه های عرفانی هست. آلیس فاکر درباره تجربه عرفانی خودش میگه: میدانم که خداوند دارای جنسیت مذکر یا مؤنث نیست، بلکه فوق جنسیت است، اما آنچه من می‌بینم مانند چیست؟ آیا آن من است و او که در ورای جنسیت است آیا در من مشاهده می‌شود؟ و منظور از من همون علم حضوری من به من هست که مؤنث هستم، اما او با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. آن چیزی نیست که تو بتوانی در عرض سایر موجودات که خودت نیز مشمول آنها هستی مشاهده اش کنی. من معتقدم خداوند همه چیز است، هر چیزی که وجود دارد و وجود خواهد داشت. در هر زمانی تو می توانی آن را احساس کنی، از احساس کردنش خوشحال باشی و هنگام احساس کردنش را در خودت بیابی. روزماری روتر در کلام تنزیهیش از اصطلاح محیط بر وجودمان سخن میگه. اون احاطه کننده‌ای که از هر محدودیتی، خواه پدرشاهانه یا مادرشاهانه، تعالی میجوید. سالی مکفاگو اما در کلام تشبیهیش خداوند رو مادر مینامه و با ویژگی‌های مادرانه مثل عشق، شفقت و مراقبت نسبت به مخلوقاتش معرفی میکنه. او خود را آنچنان در ارتباط عاشقانه با خدا میبینه که جسم زنانه‌اش رو هم به علت تعلقی که به خدا داره و مخلوق خدا هست بسیار ارزشمند و گرامی میداره. سومین راهکار فیلسوفان فمینیست فاعلیت عشق. فیلسوفان دین زنانه نگر نظریه قتیلیش رو خیلی متناسب با رویکردهای زنانشون یافتن، چون صفت عشق الهی با ویژگی‌های مادانه زنان هماهنگ و از همین رو زمینه خوبی رو برای فلسفه‌های دین زنان نگر فراهم می‌کنه. همچنین بر اساس مفهوم تیلیش از قدرت، زنان در صورتی قدرتمند هستند که بتونن در کمال آزادی و اختیار خودشون رو از پدرشاهی آزاد کنن، اما در این حال قدرت در نظریه های فمینیستی قدرتی مادرانه است. ماری دیلی از فاعلیت عاشقانه خدا سخن میگه که همه چیز رو به گونه مراقبتی و در یک فرایند سیرورت و پویایی نیرو میبخشه. سوچوکی بر اساس گفتمان وایتهد اصطلاح چاشنی احساس رو برای معانی استعاری از خداوند به میبره. خداوند در این معنا به گونه شهودی انسان رو به عدالت و صلح ذاتن علاقمند کرده. اما از اونجا که قرآن در فلسفه دین و الهیات فمینیستی حیطه‌های تنزیهی یا تشبیهی مشخص نشده، یعنی یک نقصی هست که میشه بر فلسفه دین فمینیستی گرفت، این بدفهمی‌هایی که از الهیات فمینیستی صورت گرفته به خاطر همین عدم تعین این حیطه‌های تنزیهی و تشبیهیه. به طور کلی امروزه دو رویکرد فلسفی به دین راه‌های تجدید نظر طلبانه‌ای رو در سخن گفتن از خدا ارائه می‌کنند که عبارتند از: یک، فلسفه دین هستی شناسانه‌ای که با نظریه کلاسیک توماس آغاز شده و تا فلسفه دین تیلیش ادامه پیدا کرد. دو، فلسفه دین هستی شناسانه‌ای که در نظریه فلسفی دیلی مطرح شده و از وایت هد تا هارتشورن و همچنین تا کله سوچوکی و جان کاپ توسعه پیدا کرده. این جریان من تو کلاسم ببخشید. این جریان نقشه‌های مفهومی نظاممندی رو پیشنهاد می‌کنه که قادر به تعویل استعاره‌هایی هستند که در آثار تنوع معاصر استفاده شدن، استعاره‌هایی که مرتبط با امر قدسی و مصادیقش هستند، از قبیل الوهیت، روح، خداوند، تعالی، قدرت برتر و مانند. راهکار دیگر، چهارم، آفرینندگی و خلاقیت است. فرانکنبری در مقالش می نویسه که هر دو رویکرد کلاسیک و جدید فلسفه دین می تونن تعدیل بشن تا در یک مدل مفهومی واحد جا گیرن، مدلی که با عنوان آفرینندگی در نظام فلسفی وایت‌هد و هستی در نظام فلسفی توماس ازش یاد میشه. بنابراین به نظر میرسه فلسفه پویشی وایت هد تونسته فلسفه دین رو در یک جهت ریشه‌ای متفاوت بازنویسی بکنه. در این راستا بعضی از مبانی وحدت وجودی اثبات شده تا یک نظریه منسجم از خداوند ارائه بشه که با کیهان شناسی علمی و همچنین نظریه تکامل سازگار باشه. فلسفه پویشی مدلی انسان محورانه و جنسیت گرایانه را نیز تولید کرد. ارزش‌های زیربنایی جهانشناسی پویشی سازمند بودن، نسبی بودن، پویا بودن و شمول هست. وایت هد گفت خداوند همونطور جهان رو خلق میکنه که جهان داوند رو خلق میکنه. و با این عبارت موضوعات فلسفه دین رو در تعامل با هم قرار داد. فلسفه های فمینیستی دهه های اخیر بر اساس همین رویکرد در راه های متنوع و متکثری گسترش پیدا کردن. در فلسفه پویشی این پیش فرض وجود داره که عاملیت ها نتیجه عملکرد های پویا و سوژه ها محصول ارتباطات هستند. و در این گفتمان فلسفی سیرورت و شدن عبارت از مراحل به هم پیوسته هست که در یک آهنگ بیپایان پویایی آفرینش جاری هستند. بر این که دائما کثرت‌ها رو به وحدتی زاینده تبدیل می‌کنه. چون خلاقیت در هر موقعیتی خود انگیزاننده، مستقل، فعال و آزاد هست، هرچند به وسیله علل پیشین در محدوده‌های تعیین شده‌ای عمل می‌کنه. اما به هر حال در این رویکرد خلاقیت‌های مختلف در یک چشم‌انداز واحد با یکدیگر به وحدت می‌رسند. در هستی‌شناسی پویشی خلاقیت در ورای واقعیت قرار نداره، بلکه یک واقعیت نهایی هست که میتونه همه واقعیت ها رو به گونه نهایی توصیف کنه، یا اینکه توصیف کننده چیزی باشه که چارلز برج زیستشناس و همچنین جان کاپ اون رو فرایند حیات میخونن، فرایند حیات اون رو نام گذاشتن. عقیده وایت هد در یک نظام طبقه بندی شده خلاقیت غایت غایت هست. اما اگر از این مفهوم انتزاعی عبور بشه و به عینیت رجوع بشه، خلاقیت فرایند پویایی دلالت میکنه که عبارت از واقعیت اشیاء و عملکردشون هست. به عبارت دیگه به مثابه حاضر بودن واقعیت اشیاء در سایر واقعیت ها میشه، حضور واقعیت اشیاء در سایر واقعیت ها. به این ترتیب هرچند خلاقیت در همه اشیاء حضور داره، اما اون رو نمیشه مساوی همه اشیاء دونست. بنابراین میشه ایده الوهیت رو در فلسفه دین فمینیستی متناسب با اصالت خلاقیت در نظریه وایت هد دانست. وایت هد در این نظریه از خداوند به عنوان یک هستی متعین یاد میکنه که در فرایند شدن مخلوقاتش حضور داره. وایت هد متافیزیک جوهر در نگرش توماس رو به متافیزیکی تبدیل میکنه که طبقه بندی های ارتباطات پویشی رو اسم میبخشه و به گونه غیر حضور جوهری و غیر مقید به ثبات و ایستایی متافیزیک مدرسی و نومدرسی منبع قدرت رو در همه اشیا مشاهده میکنه، در همه اشیا که پویا هستند. فلسفه های دین فمینیستی با نظریه پویش وایت هد بنابراین هماهنگ هستند، چون فلسفه دین وایت هد مبنای اصول هستی شناسانه مثل تعامل، ترابط، همافزایی، خلاقیت نو شدن و پویایی طراحی شده و این اصول با ویژگی‌های مادرانه نظریه‌های فمینیستی بسیار سازگار هستند. پنجمین راهکار جمع‌گرا بودن وجود هست. همونطور که گفته شد، فلسفه‌های دین فمینیستی تحت تأثیر الهیات پویشی قرار دارند. در الهیات پویشی وجود در یک فرایند پویا و جمعی ترسیم میشه، به نحوی که منبع رویدادها منحصر به یک منبع پیشین ابتدایی نیست، بلکه حاصل خلاقیت منسجم پویشی و ارتباطیه و مستلزم حضور یک قدرت خودانگیزاننده هست. حقیقت هستی همچنین در هر رویداد گذرایی حاضر و ماندگار هست. بر این اساس وجود همواره حالت بالقوه برای بیشتر شدنی هست که هنوز تحقق نیافته. به بیان دیگه، منبع وجود به یک وجود واحد تعین یافته منحصر نمیشه، بلکه منبع وجود در همه اشیا حضور داره. این رویکرد با رویکرد خدا انسان انگاری تئیستی یک تفاوت مبنایی داره، چون وجود رو در رابطه مکانیکیش با مجموعه موجودات تعریف نمی‌کنه، به گونه‌ای که هر یک از موجودات ذات ایستایی داشته باشند، بلکه وجود رو محصول ارتباط پویا و خلاق میان اشیاء مختلفی میدونه که هر یک خودش منبع یک قدرت پویشی هست، منبع خلاق قدرتی پویشی. فلسفه پویشی امروزه توسط فیلسوفان دین فمینیستی به معنا کردن وجود خداوند همت گماشته. الیزابت جانسون مفهوم هستی رو به این گونه معنا کرده: هستی حیات محضی هست که در ارتباط معنی میشه و در حیات سرشاری تعین مییابه که همه کائنات درش مشارکت داره. فلسفه دین پولتیلیش هم مثل متکلمان کلمه خدا رو حاوی اشاره و ارجاع به زمینه خلاق همه موجودات میدونه، موجوداتی که در برابر عدم مقاومت میکنن و به طرف تحقق معهود اما ناشناختشون پیش میاد. پولتیلیش معتقده راز و رمز قدسی یه حرکت به سمت خدا در یک الهیات تنزیهی کاملا لاادریگرایانه است و نیرو گرفتن همه موجودات در ایده پویشی و نظریه همه خدایی الهیات تشبیهی از همون راز و رمز قدسی تنزیهی ناشی میشه. در این قالب هستی شناسانه مفهوم خدا در معنای هستی مطلق به تحقق محض اشیاء اشاره داره که نسبت به همه موجودات مشترک است. اما هر وجود پویایی لحظه به لحظه بر خاصیتی دلالت میکنه که موجودیت خاص اون وجود پویا وابسته به اون خاصیت است. جمعی بودن و جمع‌گرایی وجود در الهیات پویشی هم از جمله ویژگی‌هایی هست که با نظریه پردازی‌های زنان نگر سازگار هست. نظریه پردازی‌هایی که جمع‌گرایی مادرانه درش نقشی تعیین کننده ایفا می‌کنه. ششمین راهکار تنوع تجربیات دینی هست. مفاهیم فلسفی خلاقیت و پویایی در گفتمان وایت هد فلسفه دین رو در یک صدای متفاوت ارائه می‌کنه و استعاراتی از قبیل روح نیروبخش، رمز قدسی و واقعیت الهی رو باز تعریف می‌کنه. با بازسازی مفهوم خدا در این فلسفه، مفهومی از قدرت شکل می‌گیره که مورد وفاق فیلسوفان دین فمینیست هست و تجربیات متنوع حضور یا غیبت زنان در قدرت رو بازخوانی می‌کنه. در این گفتمان تجربیات متنوع زنان و مردان در سه سطح تنظیم میشن که عبارتند از یک، تجربیات شخصی و بین شخصی، دو، تجربه نظام‌های اجتماعی، سه، تجربه جهان طبیعی. در سه سطح شخصی و بین شخصی، در سطح شخصی و بین شخصی، وقتی که یک فرد از یک حادثه هولناک مثل جنگ یا قحطی جان سالم به در میبره، حتی اگر به پدران مقدس ایمان نداشته باشه، اما معنای خلاقی در تجربه شخصی او به وجود میاد. تجربه قدرت موجود یا موجودات مهربانی که او رو از خطر نابودی حفظ کردن. در این تجربه شخصی، فرد از طریق اون موجود یا موجودات ارتباط وجودی با رمز الوهیت برقرار کنه. و اما در سطح اجتماعی، همه زنان و مردان در تجربیات شخصی و خلاق خودشون در میابند که یک جان برتر و یک روح متعالی بهشون قدرت میده تا بتونن در روابط اجتماعیشون قدم بردارن، سازماندهی بکنن، اعتراض کنن، متلاشی کنن یا مصالحه کنن. و اما در سطح تجربیات انسان در طبیعتی که بر او احاطه داره، شخص در برابر قدرت اقیانوس، آسمان، قله کوه یا طبیعت وحشی احساس هیبتی داره که با تجربه رازآلودی از حضور خدای زنده در هم آمیخته. در هر سه سطح تجربیات دینی، امروز تعاریف جدیدی از قدرت و هیبت قدسی شکل گرفته و نظریه هایی در تقابل با ذاتگرایی سنتی مطرح شده. در این صدای متفاوت فیلسوفان دین، رویکردهای تاریخ گرایانه هم به گوش میرسه. برای مثال، میشل مکی از یک نواختی سوالات فلسفه دین درباره ایمان به وجود خدا انتقاد میکنه و مینویسه فیلسوفان دین در یک جریان انحرافی از مسئله دین به سمت مسئله ایمان دینی و سپس به مسئله ایمان به خدا کشانده شدند. در این مسیر انحرافی، اندیشه معرفت شناسانه درباره دین، اندیشه درباره وجود خدا رو به یک صورت مفهومی، انتزاعی و تنزیهی شکل داده و سوالاتی درباره عقلانیت ایمان، اعتبار براهین، انسجام صفات الهی رو در حالی مطرح کرده که خدا اصولاً غایب هست. از این رو فلسفه دین نمیتونه ارتباط شهودی با خدای تجربیات دینی برقرار کنه. علت این لغزش تاریخی تأثیرپذیری فلسفه دین از الهیات طبیعی است. مگی میپرسه آیا اصولاً اینها سوالات مرکزی فلسفه دین هستند؟ و اگر نیستن چه سوالاتی باید جانشینشون بشه؟ هفتمین راهکار، نقش جسمانیت در فلسفه دین هست. نانسی فرانکنبری جایگزین‌ها رو برای مسائل متداول فلسفه دین پیشنهاد میکنه که عبارتند از: اول، جسمانیت انسان که در فلسفه دین مقفول واقع شده بود که اما اخیراً در تنوع مطالعات بینارشتهی و همچنین مبانی جسمانی یا نمادین مطالعات دین دو مرتبه موضوعیت پیدا کرده که در مقابل یک تازی سوژه غیر جسمانی فلسفه دوره روشنگری باید بحث جسمانیت هم وارد میدان تفکر بشه. این امر اصلی ترین جریان معرفت شناسانه رو در مطالعات جدید فلسفه دین و خصوصا فلسفه های دین فمینیستی رقم بزنه. پاولا کوای در کتاب تصور دینی و جسمانیت به جسمانیت سوبژکتیو پرداخته و به نقش معرفت شناسانه جسم انسان به عنوان واسطه آگاهی توجه کرده. او برای بدن دو نقش پایگاه معرفت و نشانه معرفت رو قائل شده و نشون میده تمرکز بر جسمانیت انسان حوزه وسیعی رو در فلسفه دین باز میکنه. او سوالات جدیدی رو در مورد ارتباط جسم و جنسیت با معرفت و تجربه دینی مطرح کرده تا اختلاف میان یک معرفت شناسی دینی ابژه محور با معرفت شناسی دینی سوژه محور روشن بشه. سوالاتی از این قبیل: یک، جنسیت انسان چه نقشی در تجربیات دینی او داره؟ دو، آیا جنسیت در قدرت نقش داره؟ سه، آیا میان تعالی عرفانی انسان با جنسیت مناسباتی مادی و تاریخی وجود داره؟ آن مناسبات چه عواملی رو در بر دارن؟ چهار، فراوری های تجربه جنسیتی موجب چه معانی و ارزش هایی میشن؟ پنج، رابطه جنسیت و تجربیات عرفانی چگونه است؟ شش، آیا جنسیت سرکوب شده میتواند در شکل گیری نمادهای مرکزی یا مفاهیم تجربه عرفانی نقش داشته باشد؟ هفت، جنسیت در تجربیات عرفانی و همچنین در نمادهای مرکزی اون تجربیات چه تأثیری داره و ارتباطات میان خیشتن انسان با خود یا با دیگران را چگونه شکل میده؟ دوم، پس اول بحث جسمانیت بوده، دوم تحلیل مناسبات پیچیده میان قدرت و معرفت هست که در فلسفه های جدید دین تحلیل و بررسی میشه. اینجا چون خود قدرت مرتبط هست با جسمانیت، این مسئله در مقابل گفتمان مسلط مورد توجه قرار گرفت که در اون فرایندهای اجتماعی تشکیل دهنده سوژه از قبیل فرایندهای آگاهی و معرفت کاملا متأثر از مناسبات قدرت هستند و همین معضل موجب تحریف معرفت میشه. همین امر فیلسوف دین رو متوجه پژوهش در مورد نسبت قدرت و جسمانیت میکنه تا با تحریف معرفت دینی مقابله بشه. هشتمین راهکار مفهوم فراجنسیت خداست. فیلسوفان فمینیست دین معتقدند یک مجموعه نظاممند دینی میتونه دو مفهوم خاص رو با رویکردی مردسالارانه مطرح کنه که عبارتند از یک، مفهوم جنسیتی خدا که حاصل تمایل مردان به پرستش خدای مذکر هست تا بتوانند در پیوند با الوهیت به کمال وجودیشان نائل بشن. در این گفتمان زن هم نسبت به مرد و هم نسبت به خدا دیگری تلقی میشه. دو، مفهوم فراجنسیتی از خدا که این به رغم فراجنسیتی بودنش خدا رو به صورت خدای پدر معرفی میکنه که در مفهوم فرهنگی حبود پدر تباری آن رو شکل داده. ایلبرت شوارتز اما با تمایز قائل شدن میان مردان پنداری و پدرپنداری خدا می نویسه اگر خدا در یک تعبیر فراجنسیتی به عنوان خالق ارتباط سلسله مراتبی مردانگی و زنانگی تصور بشه میشه از او به عنوان پدر عاشق و حفظ کننده مخلوقات یاد کرد که از نوعی اقتدار همراه با صمیمیت و شفقت حکایت میکنه. اما این تصویر از خدا تصوری پدرپندارانه هست که با تصور مرد جنسیتی مرد پنداری خدا تفاوت داره. نهمین راهکار تحولات پسا ساختارگرایانه هست. رویکرد دیگری که امروزه در فلسفه دین زنانه نگر مطرح شده مبتنی بر نقادی پسا ساختارگراست. این رویکرد به ارتباطات شبکه‌ای میان زبان، بیان، قدرت و گفتمان می‌پردازه که همیشه دارای شکاف‌های زیادی بودن. فولکرسون در کتابش تحت عنوان تغییر سوژه کوشش می‌کنه با مطالعه گفتمان‌های زنانه، الهیات فمینیستی و همچنین با توجه به اهمیت تحولات پسا ساختارگرا شکاف‌های مجبور رو پر بکنه. یکی از قوی ترین پایگاه‌های تحلیل گفتمان پسا ساختارگرایی که فولکرسون به خدمت می‌گیره چالش با سه مفهوم ناکافی زبان، جنسیت و قدرت است. او در این چالش یک، به بازسازی علائم زبانی می‌پردازد. دو، فرضیه دکارتی رو در مورد آگاهی سوژه به عنوان ریشه معنا مورد بازنگری قرار میده. 3. به بررسی قدرت به معنای ظلم خارجی یک سویه و سلبی میپردازه. او همچنین از منطق یونیورسال لیبرالیسم انتقاد میکنه، چون تجربه زنانه رو به گونه بسیط و غیر قاعده مند مورد پژوهش قرار داده. فولکرسون استدلال میکنه که راهبردها و روشهای کنونی لیبرالیسم قادر به شناختن و محاسبه تفاوتها در میان موقعیت‌های بیشمار سوژه‌های متنوع نیستند. تحلیل گفتمان در نظریه فولکرسون برخلاف رویکرد اومانیستی لیبرالیستی که میکوشه صداهای مختلف رو با یکدیگر تطبیق بده، به دنبال مطالعه مبنایی هست تا راه‌های متنوعی رو که صداهای مختلف در آنها تولید شدن بشناسه و مناسبات میان معرفت و قدرت رو بررسی کنه. در این رویکرد پسا ساختارگرا، جسم انسان مورد توجه قرار میگیره و نظم‌های چندگانه‌ای که تفاوت‌ها رو در موقعیت‌های مختلف زنان خلق می‌کنن بررسی میشن تا بشه به یک تغییر معرفت شناسانه دست پیدا کرد. او معتقده پیوند میان معرفت و مناسبات اجتماعی موجب تغییر در سوژه شناسا میشه. به نظر میرسه قالب‌های یونیورسالی که تا کنون در صورت‌بندی‌های اجتماعی کاپیتالیسم مردسالارانه مورد استفاده قرار گرفتن، باید جای خودشون رو به درک بیشتری از ساختار هویت‌های چندگانه تا طبق جایگاه‌های متفاوت اونها صورت‌بندی‌های متنوع ارائه بشه. فولکرسون به این منظور ارتباطات اجتماعی و عناصر سیاسی رو در قالب کاپیتالیسم پسا صنعتی و فناوری جدید میبینه، مشاهده میکنه، بررسی میکنه و در همون حال بر فرایند شکلگیری ابژه‌های جسمانی و طبیعی هم توجه داره. همچنین موقعیت‌های اجتماعی قدرت رو بررسی میکنه، همون موقعیت‌هایی که هویت‌ها و تمایلات افراد رو شکل میدن. این فرایند گسترده و پیچیده شکلگیری معرفت جایگزین سوژه شناسای بسیط دوره روشنگری میتونه بشه که یک قالب مردانه و غربی رو به گونه یونیورسال به موقعیت‌های متکثر و متفاوت تحمیل میکرده. سوژه‌ای که نتونسته به نتایجی واقع نما دست پیدا کنه. اما معرفت شناسی‌هایی که زبان یا ایده ها رو همزمان با ارتباطات اجتماعی ملاحظه می کنند، قادر خواهند بود بی‌طرفانه نظم چندگانه‌ای رو در نظر بگیرند که اختلاف موقعیت‌های زنان رو هم از نظر دور نداره. دهمین راهکار نقش تجربیات زنان در فلسفه دین هست. پژوهش‌های کنونی که فیلسوفان دین انجام دادن، تجربیات زنان به عنوان یک منبع یا یک هنجار و همچنین به منزله یک قلمرو طبیعی معرفت و آگاهی زنان مطرح شد. در مردسالاری غربی تجربیات دینی زنان موجب تشکیل گفتمان‌ها و ساختهایی در پارادایم مردسالارانه شده که نهایتاً به انقیاد زنان نسبت به مردان انجامیده، چون سوژه شناسا که با صفاتی مردانه طراحی شده بود اما ادعای تجرد و تعالی از جسم داشت و روشن هست که هیچ زنی با یک جسم طبیعی نمیتونه از همه ویژگی‌های جسمانی تعالی پیدا کنه. از این رو در پژوهش‌های فلسفی دین زنان نگر، با وجود تفاوت‌های فراوان زنان، وجه اشتراکشون در سرکوب شدن جنسیتشون و همچنین آرزوی رهایی از ستم‌های جنسیتی است. هرچند تجربه معنای اولیه فلسفه دین فمینیستی نیست، اما هنگامی که جریان مرد سالارانه فلسفه های دین ارتباط مفهومی میان الوهیت مردانه و مشروعیت بخشی به تسلط مردانه برقرار کردن، فیلسوفان فمینیست نمیتونن از بررسی تجربه های زیسته زنان چشم پوشی بکنن، چون باید معلوم بشه که چگونه تصویر مردانه از خدا با وجود مفهومی بودنش به شؤون مصداقی و مختلف جوامع انسانی تأمین داده شده و به نحو مصداقی با واقعیت‌های مادی و جسمانی گره خورده و عملاً موجب سرکوب زنان شده. اما تغییر روش شناسانه معرفتی در فلسفه دین بر اساس تحلیل گفتمان‌های زنانه در عین توجه به تفاوت‌ها و پیچیدگی‌ها می‌تونه اونها رو ساده‌سازی کنه. تجربیات زیسته زنان رو در زمینه‌های خاص فرهنگی اجتماعیشون بررسی کنه و نهایتاً اجبارها و مقاومت‌های مرتبط با عملکردهای مؤمنانه رو مورد بررسی قرار بده. بر این اساس نقادی پساساختارگرا برخلاف فلسفه تحلیلی متداول فضایی رو خلق می‌کنه که میتوان زاویه دید فیلسوف رو مورد پرسش قرار داد. فولکرسون در این باره مینویس: فقط کسانی مورد پذیرش فیلسوفان دین فمینیستی هستند که از انسانیت کامل زنان حمایت میکنند. اما مشکل اینجاست که ملاک انسانیت کامل در دست نیست. بررسی پس و ساختارگرا یعنی گفتمان ها توسط فولکرسون ادعای معرفت شناسی سوبژکتیو نظریه پردازانی رو که خارج از جوامع مورد تحقیق قرار دارند رد میکنه، چون به شرایط زبانی فرهنگی اون جوامع واقف نیستند، اما میپندارند که میتونن بر اساس معیارهای برآمده از زبان و فرهنگ بومی خودشون اونها رو بشن. همچنین در این فلسفه دین پس و ساختارگرا فولکرسون ادعاهای ایمانی و کلامی مؤمنانه رو نیازمند توجیهات عقلی برهانی نمیدونه، بلکه بر تجربیات زیسته دینداران تکیه میکنه. و قسمت سوم که خدمتون عرض میکنم، میدونم که خسته شدین اما ناچار هستم به خاطر اینکه بحث ابتر نمونه، مسائل جدید فلسفه دین از منظری فمینیستی که بخش مهمی هم هستش. فولکرسون برخلاف فیلسوفان دین به دنبال اثبات خدا در یک فرایند عقلی نیست، بلکه وجود خدا رو مفروض میگیره و به فرایندهای استدلالی شایسته‌ای در تحلیل عملکردهای دینی مثل مقاومت، رهایی، عشق الهی و امید میپردازه. حال باید دید یک، این تحلیل گفتمان‌ها تا چه حد میتونه بر ساختارهای ایمان تأثیر بذاره و نگاه جنسیتی یا جنسیتی اون رو تغییر بده. دو، آیا ساختارهای مؤمنان آزادی بخش هستن یا موجب اسارت بیشتر زنان میشن؟ سه، آیا ابژه ایمان را میتوان ابژه زبان متعالی تلقی کرد یا حاصل شهودات خیالی هست؟ 3-4، آیا میتوان به گونه ساختار شکنان ایمانهای زنانه را محور تجربیات جنسیت مرکزان معرفی کرد؟ و آیا میتوان مدلهای مردانه الوهیت رو در این ساختار شکنی مورد توجه قرار داد؟ این منظوم سوالات در مرکز جهتگیری های جدید فلسفه دین قرار دارند و با فلسفه، نظریه های روانشناسانه و اندیشه فمینیستی فرانسه هم ارتباط دارند. در این جهت فلسفه دین لوس ایریگاری تأثیری فزاینده بر نظریه های فلسفه دین فمینیستی و غیر فمینیستی گذاشته. وی برخلاف سیمون دو بوار برای الهیات و تعالی نفس ارزش فراوانی قائله. در همین راستا بر اهمیت خلق سوژه زنان اصرار میکنه و در مقابل تحلیل هایی مانند تحلیل سیمون دو بوار ایستادگی میکنه. ایریگاری عقیده داره الهیات همان چیزی است که ما برای آزاد شدن، مستقل شدن و حاکم شدن نیاز داریم، زیرا هیچ سوژه یا جامعه انسانی نتونسته بدون کمک جستن از جنبه‌های الوهیتی استقرار پیدا کنه. به ضرورت اعتقاد دینی تصریح میکنه و الهیات رو موجب آزادی و استقلال جوامع انسانی معرفی میکنه. او همچنین معتقده فرافکنی ویژگی‌های زنانه به الوهیت که منظورش همون ویژگی‌های مادرانه است میتونه نتایج رهایی بخشی رو برای زنان به ارمغان بیاره. سومین در واقع ببخشید، حالا چه وجود شناسانه الگوهای زنانه، حالا این مباحث جدید فمینیستی رو دارم خدمتتون عرض میکنم، که یکی نقش وجود شناسانه الگوهای زنانه در فلسفه دین فمینیستی هست. همونطور که قبلا گفته شد یکی از رویکردهای مهم فلسفه های فمینیستی رویکرد وجود شناسانه شون هست، به اقتضای نظریه عینیت قوی مطرح شده. به این جهت در مطالعات فیلسوفان زنان نگر تجربه زیسته زنان موفق از یک جایگاه مبنایی برخوردار است. از این رو فلسفه های دین فمینیستی از نقش وجود شناسانه الگوهای زنانه غافل نیستند. ایریگاری در مقاله استدلال میکنه که ساختمان سوژه هنجاری دین و فلسفه جسم مادرانه رو مسکوت گذاشته و تفاوت‌های واقعی میان جنسیت‌ها و نقش آنها در سوژه انکار کرده. فرانکنبری در این باره می‌نویسه نمی‌توان استدلال ایریگاری رو فقط یک استدلال فمینیستی دانست که ابژه ایمان مردانه رو معرفی کرده، بلکه اصولاً او خواهان تخریب ساختار و محتوای ایمان سراسر مرد گرایانه است. این استدلال بر اساس دیدگاه‌های نقادانه روانشناسان تحلیلی و همچنین تجربیات دریدا تقویت میشه که چگونه حضور یا غیبت جریانات مرتبط با جسمانیت مستلزم صورتبندی خاصی از سوژه، ایمان و تفاوت جنسیتی میشه، چنانکه ساختار سوبژکتیویته روشنگری که ویژگی‌های غربی و بورژوازی داره بدن و جسمانیت مادی انسان رو با مادری و زنانگی جمع کرده. این خطای معرفتی موجب اختفا یا انکار بدن مادر در اون تلقی انتزاعی شده و همچنین سلطه پذیری زنان. فلسفه دین ایریگاری میکوشه زبان دینی رو بازنویسی کنه، اما به صورتی که دوچار خطاهای تئیستی در اثبات خدای تنزیهی یا خطاهای آتئیستی در نفی خدای تنزیهی نشه، بلکه به سوی یک دیالکتیک حضور تعالی الوهی در همه جا هدایت بشه که یادآور عرفان مسیحی قرون وسطاست. عرفانی که نمایندگانش مچتیل، پادویچ و پورت هستند که موجب شدن فلسفه دین در راه‌های عرفانی از الوهیت سخن بگه. دومین رویکرد جدید به فلسفه دین بر مبنای عقلانیتی جدید است. یکی از ویژگی‌های فلسفه دین فمینیستی تنوع و تکثر رویکردهای زنانه نگر و طرح سوالات جدید است. در این گفتمان بر نظام ارزشی، تأثیرات سیاسی و اندازه‌گیری قدرت تمرکز میشه. در این راه زنان همراه با گروه‌ها و چشم‌اندازهای حاشیه دیگر امیدوار به تغییر شالوده و بدنه فلسفه دین غرب هستند تا زمینه‌های تبعیض انگلیسی آمریکایی به بهانه اصلی فرعی بودن انسان‌ها در الهیات و فلسفه دین از بین بره. بعضی از سوالات معرفت شناسانه فلسفه دین زنانه نگر عبارتند از این: یک، چه فرایندی فرهنگ هنجاری سوژه مردانه را در ابعاد فلسفی و دینیش تشکیل داده؟ دو، چه چیزی دارای شأن معرفتی است؟ سه، کدام دانایی شایسته تلقی میشه؟ 4. چه معیارهایی باید گزینش بشن؟ 5. چه چیزی معنا را استقرار میبخشه؟ 6. چه کسی سوژه ایمان تلقی میشه؟ 7. موقعیت اجتماعی سوژه چگونه بر محتوای ایمان تأثیر میگذاره؟ 8. سوژه جنسیتی در تجربه های دینیش با چه فشارهایی مواجهه؟ 9. توجه به مناسبات قدرت از یک طرف و دلایل، مبانی و اشکال فهم و انتقال اون از طرف دیگه موجب چگونه معرفتیه؟ 10. با توجه به مناسبات قدرت و معرفت چگونه میتوان به تولید معرفت پرداخت؟ از اونجا که پاسخ به چنین سوالاتی در فضای میان رشی مطرح میشه، متفلزم معرفت شناسی های میان رشته ای هست که در اینجا به عنوان سومین رویکرد بهش میپردازیم. فلسفه ی دین فمینیستی از منظری نه در جای دیگه آره فکر میکنم آره بله بله دقیقا همینه که از یک منظر پسا استعماری به این مقوله این تنوعات میپردازیم. تاریخ نشان میده که نه فقط سمتگیری جنسیتی بلکه همچنین قومیت محوری فلسفه دین انگلیسی آمریکایی در زمینه استعماری مطرح شده. پایه های این سمتگیری ها در فلسفه دین دوره مدرن اروپا از قرن 17 تا 18 استقرار داره که سیاست استعماری برخی از انسان‌ها را فرعی و سلطه پذیر معرفی کرد. در این فرایند زنان هم نسبت به مردان حاشیه‌ای و سلطه پذیر شدند. فلسفه دین هم مثل فلسفه محض ریشه های اروپا مرکزانه و انگلیسی آمریکایی داره و جهتگیری هاش بیشتر از اون که به سمت ادیان جهانی باشه به سمت گرایش های انگلیسی آمریکایی بود. این امر به تولید زمینه‌های مطالعات فلسفی منحصراً اما درباره ایده‌های دینی مسیحی منجر شد. از این رو میشه ادعا کرد که فلسفه دین هیچ توجهی به فلسفه‌های ادیان چینی، هندی و حتی دین بزرگ ابراهیمی یعنی فلسفه دین اسلامی نشان نداده، بلکه به جای ارائه مبانی مشترک میان ادیان مختلف مبانی دین انگلیسی اروپایی رو به سایر ادیان تحمیل کرده. البته باید توجه داشت که دین یهودی تا جایی به ایده های تفکر مسیحی کمک میکنه مورد توجه فیلسوفان دین دوره مدرن قرار گرفته، اما در این فرایند نه فقط سنت های یونیورسال و تعمیم پذیر ادیان آسیایی، آمریکایی و آفریقایی نادیده گرفته شدن، بلکه حتی برخی زمینه های بومی اروپایی و آمریکایی هم مخفول واقع شدن. اما با توجه به اینکه در جهان کنونی جنسیت، نژاد و تکثرات فرهنگی طبقه بندی های تحلیلی و معرفتی رو تشکیل میدن، لازمه فلسفه دین مؤلفه هاش رو جهت تفکر در و با این طبقه بندی ها بست و گسترش بده. یکی از دغدغه های اصلی فیلسوفان دین زنان نگم توجه به تنوع صداهای دینی در یک رویکرد پسا استعماری است. 4. رویکرد به رسمیت شناختن صداهای متکثر دینی است. امروزه در یک رویکرد پسا استعماری مطالعات فرهنگی با ملاحظه چندگانگی های فرهنگی در همه زمینه ها از جمله فلسفه، دین، هنر و ادبیات مورد توجه قرار گرفته. این توسعه و تنوع فرهنگ ها و نقش اونها در نظریه های فلسفی دین موجب میشه فیلسوفان دین نگاه متافیزیکیشون رو از دین بردارن و دین رو به عنوان منبع اولیه تولید فرهنگ ملاحظه کنن. همونطور که اسپیواک خاطر نشان کرده، تقریبا هیچ راهی جز راه دین برای شنیدن صداهای فرهنگ‌های متنوع جهانی باقی نمی‌ماند. صداهایی که قرار هست آینده جهان رو به گونه دیگری رقم بزنند، برخلاف مدرنیته غربی که سوار بر موج سکولاریسم شد تا بتونن اینها معرفت شناسی مدرنیته که آمد بر موج سکولاریسم سوار شد تا بتونه معرفت شناسی سوبژکتیوش رو به عنوان یک قاعده یونیورسال به سراسر دنیا القا کنه و به گونه استعماری به غیر غربی ها تحمیل کنه. اسپیواک مثل فوکو تلاش میکنه تا معنای اخلاقی از سوژه ارائه بده، از این رو به دین متوسل میشه. او معتقده فیلسوفان دین فمینیست در جهت تحقق این هدف میتونن کمک زیادی بکنن، هرچند تا کنون به این مهم توجه نکردند که دین میتونه یک ابزار فرهنگی مفید باشه بیش از آن که یک ابزار اختلاف فرهنگی قلم داد بشه. فرایند فلسفه دین بنابراین مستلزم روبرو شدن و تحقیق در مورد تنوع سنت‌های دینی هست تا فیلسوف دین بتونه یک فلسفه میان فرهنگی رو در مورد ادیان مختلف خلق بکنه که در این فرایند روش‌شناسانه تاریخ ادیان و انسان شناسی فرهنگی همونقدر دخیل هستند که متافیزیک نظری و الهیات طبیعی دخالت داره. خب پس الان میپردازیم به پنجمین رویکرد که فلسفه دین میان فرهنگی است. در رویکرد چندگانگی فرهنگی، اولین مرحله حرکت فکری فیلسوف دین شناخت مواد دینی متنوع است. هرچند این امر به گونه خاص در مطالعات تطبیقی صورت گرفته، اما معیارها و مسائل فلسفی دین حتی در مطالعات تطبیقی برگرفته از همون فلسفه دین انگلیسی اروپایی بوده که میتونه رهزن حقیقت باشه. بنابراین بر اساس نظریه فلسفی ویتگنشتاین، نظریه لاوتسه در مورد سرشت تائو نمیتونه و نباید با معیارهای غربی تطبیق داده بشه. یعنی نمیتوان و نباید این تطبیق را با نقادی عقل محض کانت انجام داد. چگونه میتوان فلسفه بودایی منطقدان قرن ششم قبل از میلاد رو با استراتژی‌های سلبی و تخریبی دریدا مقایسه کرد؟ از این رو شایسته است فلاسفه دین کنونی در رویکردی میان رشته‌ای حداقل به شکل‌گیری ادبیات نوینی توجه کنند که از الهیات فمینیستی زنان آفریقایی آمریکایی حکایت می‌کنه که مسئله الهیات زنانه و فلسفه اخلاق رو مورد پژوهش قرار داده. در این راستا اخیراً نسل جدیدی از زنان اسپانیولی در حال خلق کردن چشماندازی نقادانه به معروف الهیات ماجریستا هستند و همچنین نظریه پردازان فمینیست در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در حال مشارکت با جهانی شدن گفتمان دینی زنان و حضور در فرایند قنابخشی به فلسفه دین میان فرهنگی هستند. ششمین رویکرد زنگی و جهانی شدن عقلانیت دینی هست. در پژوهش‌های دینشناسانه آینده نظام‌های الهیات جدیدی در میان فرهنگ‌ها و ادیان مختلف و همچنین با ملاحظه جهت‌گیری‌های جنسیتی شکل پیدا تشکیل خواهند شد تا صداهای مختلف دینی را در سراسر جهان تنین انداز کنند. از لوازم فلسفه‌های نوظهور دین این هست که تحلیل ها و نقادی های فلسفی درباره مفروضات استدلالی ایمان دینی از کلی نگری و کلیت بخشی یونیورسال به سمت جزئی نگری و رسمیت بخشی به تنوعات پیش بره. در میان فیلسوفان دین فمینیستی غیر مسیحی آثار مهمی در زمینه یافت میشه که عبارتند از: یک، آثار زنان متفکر یهودی مثل جودیت پلاسکوف. دو، آثار زنان بودایی مانند ریتا گروس. سه، آثار زنان مسلمانی که بازندیشی هایی در مورد تفسیر قرآن و شریعت دارند. چهار، آثار زنان هندو که گفتمان های جدیدی در بازخوانی، نقادی و بازسازی اسطوره ها و قوانین هندو انجام دادند. یکی از مزایای تکثرگرایی فلسفه های دین جدید نسبت به امپریالیسم فلسفه دین مدرنیته غربی این هست که این نظریه های فلسفه دین از جمله فلسفه های دین فمینیستی با یک رویکرد میان فرهنگی و در صداهای مختلف به گوش میرسن که هر کدوم میتونن در زمینه های خاص خودشون مورد ارزیابی و پژوهش قرار بگیرن و برخلاف گذشته با پیشفرض نظریه های بیگانه یعنی بر اساس معیارهای غربی محک زده نشن. این امر موجب میشه تا به جای حذف صداهای متنوع در فلسفه دین مرزهای جدیدی بر روی فلسفه دین باز بشه. برای مثال فلسفه دین بودایی قادر هست ادعاهای وجود شناسانه پسا ساختارگرایان رو در مورد فردیت منقطع از اجتماع ارزیابی بکنه. برای نمونه آنکلین نشان داده که تکنیک مراقبه در ادیان هندی، تبتی و سایر سنت‌های بودایی تمرکز کامل بر خیشتن رو تسهیل می‌کنه و در نتیجه می‌تونه فیلسوف دین رو به طرف یک مدل کاملاً متفاوت از سوژه مدرن غربی هدایت کنه. کلین دارای رویکردی پسامدرن به فلسفه دین هست و می‌نویسه تمایزی عمده میان بوداییان و متفکران غربی وجود داره که از طرفی شامل آزمودن شأن کیفی ذهن فرد میشه و از طرف دیگه محتوای ذهن فرد رو آزمایش میکنه، چون برخلاف نظریه‌های غربی که به یک مفهوم غیر جسمانی از ذهن قائل هستند، بودایی ها ذهن و جسم رو در وحدت با هم ملاحظه می کنند و تقابل و دوگانگی میان ذهن و جسم قائل نیستند. طبق نظر کلین، هرچند بودایی ها و پسا مدرن ها در انکار سوبژکتیویته ضروری، کلی و تعمیم پذیر مدرنیته غربی مشترک هستند، اما تفاوت پسا مدرن ها با بودایی ها این هست که پسا مدرن ها بر نقش زبان در معرفت و تجربه تاکید می کنند و معتقدند زبان فساتت مفهومی در مواد و محتوای سوژه غربی داره، اما بودایی ها خیشتن انسان رو در پیوند با بدن ملاحظه می کنند و این در حالی هست که سوبژکتیوه مدرن رو نمی توان بدون مجردسازی و انتزاع ذهن از بدن تشکیل داد. خب من الان متاسفانه ساعتی که روبرون بوده خواب بیده و من 11:05 دیدم، ولی اینو که نگاه کردم و من چند دقیقه بیشتر وقت ندارم که پس با توجه به این مجبور هستم که حالا هفتمین فقط تیترار میگم، هفتمین رویکردشون روایتی چند صدایی و فرادینی از فلسفه است. عرض کنم خدمتتون که نه الحمدلله تموم شد. بله. خب پس من این رو هم یه خلاصه ازت بگم یا و حالا باز در این مورد
خانم دکتر ببخشید، ببینید به اندازه 3-4 دقیقه فرصت هستش. ما هم حالا چه آقای پتیسون تشریف بیارن چه نهران مطابق برنامه بعد در خدمت آقای اکرمی هستیم، نهایتی که ضبط میشه ایشون بعدن استفاده بکنن. بنابراین شما 3-4 دقیقه خلاصه فرصت دارید اینو به نتیجه برسونید و بعدم میریم به قسمت ترجمه.
باشه چشم، پس من توی این 3-4 دقیقه خدمتتون این قسمتی رو هم که نگفتم بگم. و اینکه ماریا لوگونه فلاسفه غربی رو دعوت میکنه تا در یک مسافرت جهانی با اندیشمندان سرزمین ها و فرهنگ های متنوع در سراسر جهان ارتباط برقرار کنن، اونها رو به رسمیت بشناسن، از زاویه دید اونها به واقعیت ها نگاه کنن. به عبارت دیگه به جای اینکه نظرات دیگران رو با نظریه ها و معیارهای خودشون ارزیابی کنن، ابتدا برای دیدگاه های دیگران اصالت قائل بشن و سپس اونها رو مورد پژوهش قرار بدن. شایسته هست فلاسفه دین کنونی با به رسمیت شناختن صداهای دینی مختلف به مطالعه، تمرکز و تفسیر این رویکردها بپردازند، چون همواره متون فلسفی غربی ها درباره غیر غربی ها ارزیابی های غرض‌آلود و غیر منصفانه ای داشتند و در نتیجه معرفتی واقع نمایانه از نگرش های دینی اونها رو ارائه نکردند، بلکه تعاریف غلط رو هم از ادیان مختلف رواج دادن. به این ترتیب میشه ادعا کرد ارزیابی های غلط غربی ها از ادیان دیگه بیش از همه خودشون رو به اشتباه انداخته. این رویکرد آخر هفتم که روایتی چند صدایی و فرادینی از فلسفه دینی هست بهتون خدمت عرض میکنم که چالش اصلی متفکرانی که میخوان فلسفه دین رو در یک صدای متفاوت مانند صدای زنانه عرضه کنن این هست که در تاریخ اندیشه به علت یک جهالت تاریخی که حاصل غرب محوری متعصبانه اروپایی آمریکایی هست، بسیاری از میراث‌های گرانبهای اندیشه دینی جامعه بشری حذف یا تحریف و این امر به محرومیت نابجا و رجحان‌های بدون دلیلی منجر شد. بنابراین معلوم نیست چگونه میتوان تصویری واقعی از یک روایت قوی چند صدایی و فرادینی ارائه داد که در این حال دارای انسجام باشه. فرانکنبری می نویسه یکی از مسائلی که همواره در فلسفه دین مطرح بوده مسئله توجیه ایمان دینی است که از یک چشم‌انداز فمینیستی یا از یک چشم‌انداز چندگانگی فرهنگی هم باید اونها پرداخته بشه. همه فلاسفه دین تا کنون در این مورد توافق داشتند که فلسفه دین معاصر مشتمل بر دو امر متمایز هست که در عین تمایز با همدیگر در ارتباطند. اولی به جریانات توجیه عقلانی ایمان دینی می‌پردازد، دومی به صورتی تفسیری و هرمنوتیکی صفات و معانی عملکردهای دینی، ایمانهای دینی و تجربه‌های دینی رو توضیح می‌دهد. اون گروه از فیلسوفان دین که به مسئله توجیه پذیری دین پردند عموماً بر وجه ایمان دینی متمرکز شدند و مفروض اولیه‌شون این هست که عناصر دیگر یک نظام دینی مثل شعائر، انتخاب‌های اخلاقی، کیهان‌شناسی و مانند این وابسته به توجیه پذیری اعتقاد و ایمان خاص و یا گروهی از اعتقادات و ایمان‌های خاص اون نظام دینی هستند. اما اخیراً این فیلسوفان دین مقصود از توجیه پذیری اعتقادات دینی را در معنای امکان یک دفاع عقلانی حد اقلی از اعتقادات دینی معرفی کردن، دفاعی که بتونه به گونه تحصلی مورد قبول واقع بشه. اما برخی دیگه در مقابل عقیده داشتن که توجیه پذیری ایمان دینی نباید با معقولیت ایمان اشتباه گرفته بشه، زیرا معقولیت نیازمند محاسبه های سخت گیرانه عقلی است، در حالی که دینداری مؤمنانه نیازی به استدلال های قوی عقلی نداره. امروزه بر اساس دلالت های تکثرگرایی دینی فرصت ایجاد شده تا جریان اصلی فلسفه دین مورد تجدید نظر جدی قرار بگیره و در نتیجه جریانات فلسفی مختلف به عنوان زمینه اندیشه دینی خودشون رو در معرض چالش هایی قرار بدن که در اثر رویارویی این جریانات فلسفی با سنت های عملی اعتقادی ادیان مختلف به وجود اومدن، چون این سنت های دینی متنوع هماهنگ و مطابق با ابعاد مختلف فاهمه اروپایی سفید پوست و مردانه نیستن، مستلزم مدل ها جدید تفسیری هستن، نظریه هایی رو ایجاب میکنن که قائل به گسترده شدن قلمرو به استدلال هاست، نیازمند مفاهیم مناسب میان فرهنگی در مورد عقلانیت انسان هستن، به ارزیابی های پیچیده از هنجارهای کاربردی برای انواع اعتقادهای ادعاهای دینی احتیاراً و بدیهی است که عدم توافق‌های دینی و واگرایی‌های رقابت‌آمیز و خصمانه میان ادیان مختلف صلح و امنیت جهانی را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین الهیات و فلسفه دین در عصر جهانی شدن نیازمند روشی همگرایانه و هم‌افزایانه است. از این رو فیلسوفان دین امروزی ابتدا باید تفسیرهای سنت‌های دینی مختلف رو مطالعه کنند و در اون سنت‌ها با انواع ایمان‌ها، نمادها و ایده‌هایی روبرو بشن که در مناسبات قدرت‌های فنگی اجتماعی خاص تجسم پیدا کردن تا بتونن پویایی مناسبات قدرت رو منعکس کنن، سرکوبی‌ها و ستمدیدگی‌های به میراث رسیده رو تحلیل کنن تا بتونن در جهت دستیابی به عقلانیت جدیدی که متناسب با شرایط کنونی هست تلاش کنن. عقلانیتی که میتونه جایگزین عقلانیت غربی بشه در این زمینه، برخلاف روشی که فیلسوفان دین مدرنیته به کار بردن و نظریه های دیگران را بر اساس مبانی فرهنگ غربی سنجش کردن، فیلسوفان دین کنونی باید بکوشن نقص هر نظریه ای رو با کمک مبانی فرافرهنگی برطرف کنن تا امکان ارزیابی ادعاهای حقیقت جو فراهم بشه. این امر موجب شده برخی از پژوهشگران در ابتدا نگران باشن که مبا برای فهمیدن و تفسیر کردن یک محاسبه توصیفی و تاریخی از ادعاهای متنوع دینی مجبور بشن از سوالات دشوار ارزیابی فلسفی درباره نظام‌های مفهومی رقیب صرف نظر کنند و مجبور به انفعال در مقابل تنوع تفسیر، پارادایم‌ها، قالب‌ها و بازی‌های زبانی بشن. اما باید به هر حال پذیر مواجهه فلسفی با چالش‌های واقعی در میان ادعاهای حق طلبانه ادیان متکثر جهانی ام خطیر اما اجتناب ناپذیره. فرانکن بری معتقد است هر فلسفه دینی در آینده باید آماده پاسخ دادن به سوالات فراوانی باشه تا بتونه به موقعیت‌های جدیدی ارتقا پیدا بکنه. در زمانه حاضر چنین سوالاتی بر حسب یک آگاهی جدید از چالش‌های فمینیستی، رنگین پوستی و فرهنگ‌های جهان سومی مطرح میشه. صداهای متفاوتی که تا کنون با ملاک‌ها و معیارهای واحد فلسفه دین غربی ارزیابی شدن و به همین علت صاحبان صداهای متفاوت خودشون رو در بند یک نظریه جهانی دینی میدونستند، همچنان که در بند یک نظریه جهانی اقتصادی میدونستند، در حالی که باید برای رهایی به همه اندیشه ها پرداخت و معیار و ملاکش یک معیار و ملاک فرافرهنگی باشه، نه برخواست از یک فرهنگ خاص. از اینکه خیلی خیلی خستتون کردم واقعا عذرخواهی میکنم. من در خدمت دوستان هستم و یعنی که سکوت میکنم که استاد عزیز آقای دکتر اکرمی حالا اگر قرار هست ترجمه داشته باشن استفاده کنید. ممنونم.
خانم دکتر خیلی متشکر هستم. من به خاطر اینکه درصد ما اینطور قرار گذاشتیم، حالا با فرض اینکه ایشون یا تشریف میارن یا وسطش میارن یا اومدن، چون یکی دو تا یه دونه از آیدیال آقل اسم نداره، به هر حال ما مطابق برنامه از آقای دکتر اکرمی خواهش میکنیم که ترجمه رو انجام بدن و بعدش تا حدود امیدوارم که 1:20 در خدمت ایشون باشیم و بعدم 10 دقیقه پرسش و پاسخ انجام خواهیم داد. آقای دکتر اکرمی خواهش میکنم بفرمایید.
سلام سلام من دارین؟
آجی تو بفرمید.
خب سلام دوباره خدمت همه دوستان و تشکر خاص از خانم دکتر سانپور. خب سخنرانی ماشاءالله پروپیمونه 1 ساعت و بیش از 30 دقیقه رو من حالا چجوری توی یه 20 دقیقه میخوام خلاصه بکنم نمیدونم، ولی به هر حال دیگه شروع میکنم از اینجا و طبعا همه بحثایشون رو من نمیتونم پوشش بدم. اوکی. This was a presentation by our dear colleague, Dr. Sanepour, on a feminist understanding or interpretation of philosophy of religion, or perhaps more briefly, a feminist philosophy of religion. Obviously, this was prepared for an Iranian audience rather than a Western audience, Otherwise, she would have, as she said, she would have prepared something more appropriate for that context, where she would have talked about things like, for example, feminist rationality in ancient Iran or feminist rationality in the Quran and topics like that, which are perhaps of more interest to a Western audience. But what she has already prepared and what she has presented was basically for a an Iranian audience, as I said, and it was basically a kind of historical treatment of the subject. Basically, what she said, and from here I switch to first person, was that the main problems with the traditional Western philosophy of religion, its problems, and then some of the solutions offered by some feminist, Western feminist philosophers and historians of religion or scholars of religion in response to those challenges and to those problems. The first part was, as far as I have in my notes, maybe seven main critiques of a kind of androcentric Western understanding of philosophy of religion. The first critique was that in this Western philosophy of religion, rationality was basically kind of patriarchal or androcentric, and little attention, if any, was paid to the concerns of women, and therefore it became a kind of androcentric philosophy of religion as we know it. So these are very brief points that I'm trying to recap from what she said. The second critique was the absence of women in theological and religious studies. Whereas, in fact, religion has constituted a basic part of cultures all over the world, but religion has been patriarchal, and this has been translated, this has been translated into a kind of androcentric, if not misogynist, culture throughout the world and all across the world, and also throughout the history. So these patriarchal foundations of Western philosophy of religion was critiqued by the second group of scholars who have criticized Western philosophy of religion. Women have become just the objects of knowledge, and they have not been part of the subject of understanding religion, and particularly philosophy of religion. The third critique was that it was basically the critique of patriarchal or androcentric religious language, basically talking about God in terms of he in English, or other pronouns used in other languages, in Arabic, hiya, for example. Fortunately, we do not have such a thing in Persian. Persian doesn't have this masculine, feminine kind of pronouns. But anyway, generally speaking, in all different cultures and traditions and religions, this androcentric religious language has been a cause of critique and problems from the perspectives of these feminist philosophers of religion. So God has been mostly, if not totally, identified with a man, and therefore this has affected different interpretations around the concept of God and all other notions used in theology, philosophy, and everything related to these kind of disciplines of knowledge. So this has mainly caused a distortion of perhaps all problems in the philosophy of religion when you conceive of God as father, as patriarch, as the king, as the groom, or things like that, and mostly superior to the woman, and things like that. So these are all the critiques related to the androcentric religious language. The fourth critique was the critique of patriarchal system, which has to do with the relationship between power and philosophy, and power and philosophy of religion, and power and theology. Mostly the critique revolves around the notion of God's omnipotence. When you bring it to the fore as perhaps the important attribute of God, God being omnipotent, among other attributes of God, this has affected many areas of theology and philosophy of religion. And therefore, a kind of patriarchal discourse has been formed around this emphasis on God's omnipotence. And in this context, she talked about autonomy of Cartesian subject and also volition in Kant's philosophy of religion, all of them basically thought of as masculine and even androcentric. And all the moral implications and repercussions of this kind of view towards the subject. So this emphasis on omnipotence in among as one attribute among others of gods has a lot of philosophical and theological, mostly undesirable kind of implications for these philosophers of religion, and has been identified as a source of problem that needs to be redressed and addressed. The unfortunately, maybe I have missed one of the critiques, critique number five. Let's go to critique number six. The sixth critique is that from the perspective of these philosophers of religion, feminist philosophy of religion, traditional religion and traditional understanding of philosophy of religion has been mostly revolving around the concept and the experience of death rather than life. So it's been a kind of death-oriented, death-centered theology and philosophy of religion. At least to me, it's not clear how we can correlate death to men rather than women to life, but this is what we have proposed. A kind of women-friendly feminist understanding of religion and philosophy of religion would be more care-oriented, love-oriented, and life-oriented, rather than the traditional philosophy of religion, which was mostly death-oriented and men-oriented, patriarchal. So this, the seventh critique was a critique of dualism and a kind of dualist thought in generally the Western philosophy and its implications in the philosophy of Western philosophy of religion. All the presuppositions, methods, and foundations and premises used in this philosophy of religion mostly was based on a kind of dualistic understanding of almost everything. God versus nature, men versus women, body versus soul or spirit, affection versus intellect, and so on and so forth. So all these dualistic understanding of almost everything in Western philosophy and Western philosophy of religion has led to all sorts of problems. And therefore, when we get to the approaches to or solutions to these problems, we can see that a kind of reverse process has been taking place among these philosophers of religion that are feminist, who are feminists, to redress these problems. So metaphysical chaos in Western thought, which has been mostly the product of this dualistic thought. Heaven being masculine, earth being feminine and profane and sacred, profane versus sacred, and all these kind of dualistic things with which we are very familiar. So these are perhaps basically the main critiques that I have written down here. Then all these things have led to a kind of repression of women and women's voice in the philosophy of religion. And then all these obviously create a kind of atmosphere in which we need to develop solutions and approaches to try to redress these deficient situations that we have had so far. So basically, these solutions are a kind of reverse to those problems. So perhaps we do not need to get to the details of them, but generally, if we want to delineate them, the first one would be to correct our understanding or conception of God, which has been mostly feminine, rather masculine, and we need to reverse it to make it either genderless or even go as far as making it feminine. So the use of she to refer to God in English literature, which is not just a use of a pronoun, a feminine pronoun rather than a masculine pronoun. It brings with it a whole cluster of notions and qualities to the whole discussion, which is vibrancy and calmness and dynamic, dynamism and happiness rather than the opposite qualities, which are mostly related to men-oriented philosophy of religion and men-centered conception of God. So the second solution offered by this feminist religion, for those who are trying to make attempts towards a feminist philosophy of religion is to emphasize women's religious experience. Religious experiences in Islamic tradition, Christian tradition, Jewish tradition have been mostly experiences of mystics who were mostly, if not all, men. So the voice of women among the mystics in our tradition have not been heard, so we need to bring them to the fore and go to the implication of it, which is a kind of relationship between humans and a God who goes beyond, who transcends all kind of duality and also all kinds of gender limits. So she mentioned a lot of names among theologians and philosophers of religion on every critique, on every solution. Just mention the name of Sally McFaith here, for example, who talks about care and compassion and love and these things in terms of women religious experience. And then also the third solution was to emphasize the agency of love. She talked about Paul Tillich in this regard, and also in particular in this regard, and also in regards to solution four, which again emphasizes creativity. She talked a lot about process philosophy. We are familiar with that from the tradition of Alfred North Whitehead, and also other American, he was British-American, American philosophers of religion such as John Cobb and Hartshorne and others, who basically founded the philosophy of religion on the basis of North Whitehead's process philosophy, where there is talk about mutual relationship between God and the nature and humans and process and dynamism rather than a kind of a static understanding of nature and understanding of existence. So which this process philosophy and philosophy of religion, I mean, which enables us to become more focused on dynamism and also mutual relationship and coherence of everything, which makes it more possible or paves the way for a more kind of women-friendly understanding of philosophy of religion. So a lot of emphasis on this process theology versus scholastic Thomasian kind of understanding of substance and accident and metaphysics, which is a which is thought to be at least a kind of a static understanding of everything. Dr. Swani, just remind me if I'm going beyond the limit of my time, but you recognize that job is so difficult here to recap everything.
آقای دکتر، شما زحمت بزرگی دارید میکشید. مطالبی که خانم دکتر گفتن خیلی زیاد بود. حالا من فکر میکنم یه 5 تا 7 دقیقه دیگه شما فرصت دارید و بعد 12 دقیقه شما هر جایی شد دیگه ختم کنید.
بله، thank you for giving me 6-7 more minutes. Whitehead's philosophy and process, philosophy of religion in particular, was emphasized. The fifth solution was to emphasize, perhaps more or less along the same line, but was mentioned as a separate item, a collective approach to existence and philosophy and philosophy of religion, and emphasis on relation and relationship, and perhaps pantheism. And she talked about 3 levels of human experience: personal, interpersonal, social systems or organizations, and also the natural world. And she emphasized that the process philosophy takes more seriously all these kind of multi-level understanding of human relationship with everything around him or her. And other kind of new understanding which stand in opposition with the essentialist traditional understanding of human being and perhaps everything in the whole world, this emphasis on process rather than fixed immutable essences. Also, another approach to these to addressing these problems and excesses was to redefine and revise the basic questions of philosophy of religion from a feminist point of view. One way of dealing with it was to revise the issue of corporeality or physicality of human beings, which was mostly neglected, and humans were basically conceived of as spiritual beings, and little attention, if any, was paid to the corporeality and physicality of human beings, which is emphasized in this kind of feminist understanding of humanity. And then all the implications of it, what is the women understanding in religious experience, women experience in the relationship between power and theology and philosophy, and also the complex relationship between cognition and knowledge on the one hand and power on the other. Another item or solution was to go beyond the gender understanding of God, which was already mentioned. I do not expand on it anymore here. So we did talk about role of women in religious experience, and then also to change the methodology of religious religion, theology, and in particular philosophy of religion, to pay attention to post-structuralist critique of traditional philosophy and the emphasis on women being wholly and totally human beings. And then other issues from a kind of feminine understanding of religion. She in particular talked about existential patterns of women in philosophy and philosophy of religion, new rationality, which emphasizes feminine understanding of almost everything, a kind of philosophy of religion which goes beyond gender, which goes beyond one specific culture, which is obviously Western culture, white Western culture, and go beyond this kind of post-colonial context of the philosophy of religion, which is the traditional context in which philosophy of religion is taught and written about and so on. So the critique of the superiority of the Western culture, Western rationality, Western understanding of philosophy of religion, to critique the androcentric understanding of humanity and philosophy of religion, and to critique the Eurocentric understanding of philosophy of religion and Christian Christocentric, if we can have this kind of terminology, a kind of understanding of philosophy of religion, which is basically based on Christianity and has paid very little attention, if any, to other traditions such as Islam and also Eastern religions such as Buddhism, Hinduism, and others. So to pay attention to this diverse cultural situation in which we live, diverse religious context in which we live, and so on. This is a main task of the philosophy of religion, which would translate into paying more attention to the situation of women and creating a more feminist kind of philosophy of religion. Also, the issue of globalism, which has its own repercussions on our understanding of relationship between the East and the West, and also creating a better understanding of philosophy of religion, which is more women-friendly. And then the last point is to go beyond this one-voice kind of understanding that we have in the philosophy of religion and try to bring about a context in which more synergy and more coherence and more mutual relationship between East and West, between men and women, between Christianity and other religions is going to be developed and promoted and fostered in our understanding of philosophy of religion. These are the basic kind of ways to approach those problems mentioned earlier, and hopefully to come with a better understanding of philosophy of religion, which is more feminist or women friendly. I hope I did justice to the gist of what our colleague Dr. Sane Bur said, although she had 1.5 hour time and I had almost 20 minutes, but I hope I didn't miss her main points. Thank you.
خیلی ممنونم آقای دکتر اکرمی، استاد گرامی، واقعا توی مدت کوتاه حق مطلب رو ادا کردید. بسیار بسیار ممنون.
خب آقای دکتر، من خیلی تشکر کنم. خانم دکتر منم همینطور می‌خواستم از شما هم از آقای دکتر اکرمی تشکر کنم. من می‌خواستم خودم با یه سوال شروع بکنم تا بعد دوستان دیگه هم این سوال رو انجام بدن. سعی می‌کنم خیلی مختصر و مفید مطرح بکنم. توی در واقع اون چیزی که من الان توی این ارائه شنیدم، به وجوهی که به عنوان وجوه زنانه در واقع شما اشاره کردید، اگه بخوام فهرست کنیم، خیلی تاکید رو وجوه مراقبت، عشق مادرانه و از این قبیل تاکید بود. البته فرمودید که توی حوزه مطالعات اسلامی هم شما اینو در آوردید و بحث کردید، اما اگر که این سخنرانی رو لاغر مبنا قرار بدیم، توی نوشته های غربی ها به این گزارش چیزی درباره معنای محبتی که بین زن و مرد میشه وجود داشته باشه و نتیجه اون در تلقی از تجربه دینی و همینجور به تبع درک ما از دین و فلسفه دین، آیا اشاره نشده یا حالا شما اون رو در این گزارش نیاوردین؟ باز شاید یه جمله دیگه هم کمک باشه. برای مثال اگه در آثار ابن عربی شما خاطرتون باشه، اونجا مثلا این حدیث پیغمبر که انی احببت من دنیاکم ثلاثه که یه تفسیر خاصی ازش اومده، دستمایه گاهی نوعی تفسیر فمینیستی عرفان اسلامی میشه در واقع. خدمت شما عرض میشه که این چرا توی این در واقع لیتریچر غربی نیستش یا حالا شما نخواستین که اینجا بیارید، چیه ماجرا؟
بله عرض کنم خدمتون که نه، من به همچین چیزی اونجا برنخوردم و البته برای من خوب خیلی درسته این مادری رو تقریبا من برجسته دارم میکنم، ولی اون اصول مادرانه رو واقعا فمینیست‌های غربی بهش پرداختن که همون مراقبت، تعامل گرایی، نمیدونم جمع گرایی، اینا از این حیث بهش پرداختن. ولی این موضوعی رو که شما میفرمایید نه، من در حالی که همیشه فکر میکردم سعی میکردم دنبال نقاط اشتراک بگردم و از همین حیث مثلا رو اسطوره‌های غربی که کار میکردم، مثلا یونان باستان کار میکردم، بعد اومدم سراغ اسطوره‌های ایرانی، دیدم که خب واقعا از مبنا خیلی خیلی ما متفاوت هست، یعنی نگاه‌ها که الان یالو موضوعی رم که دارید در مورد ابن عربی میفرمایید یا اون حدیث حضرت رسول، خب این باز از یک منظر و با یک نگاه مردانه داره گفته میشه، اما اینجا زن یعنی در واقع یک ابژه خیلی قوی دیده میشه. خب از این طریق ما میتونیم یه جورایی روی این قضایا کار بکنیم، ولی کار نشده، یعنی در واقع من چون دارم غرب رو میگفتم، اگر نه اگه قرار بود اتفاقا خودم دوست داشتم، اما چون انقدر مطالب زیاد بود که دیگه نشد به اون مباحث بپردازیم. تو دیدگاه های هم ایران باستان هم قرآنی تفاوت های زیادی هست، در عین اینکه وجوه اشتراک باز هم همون جمع‌گرایی، یعنی اگه ما خواهیم بگیم که همون منظر زنانه رو که بخوایم ببینیم، هم افزایی، جمع‌گرایی، مراقبت، اون عشق یا نگاه جمالی داشتن به خدا، اینا همه به نظر من مشترکاته، حتی این سه دیدگاهی هستش که متنوعه. امیدوارم که بله، نمیدونم جواب دادم، ولی به اینی که شما فرمودید اصلا من
بله خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. شو سوالای دیگه اگه مکتوب هست پاسخ بدید.
آقای دکتر اکرمی فرمودن چندان فلسفه دین اسلامی زنانه، اما از بین رویکردهای فمینیست به اسلام کدام یک را ترجیح میدهید؟ نداریم آقای دکتر، واقعا نداریم. ما متاسفانه خیلی خیلی منابعمون فکر رو دست نخورده هست و من همش افسوس میخورم که چرا ما هیچ کاری نکردیم، مثلا اینگاه فقط نشستیم و حالا دیگه چیزای دیگر رو فقط گوش کردیم و اینا، ولی اینا نقطه های آغازه. شاید همین مطلبی رو که من الان خدمتتون توی مدت بسیار کوتاه برای این قفه فشرده عرض کردم، من میتونم که مخاطبانم اذیت شدن چون خیلی فشرده بود، اما به خاطر اینکه مدرسه درباره فلسفه دین بود من میخواستم حتما این چیزها در نظر گرفته بشه. بالاخره اینا یه تغییرات بسیار بنیانی هستش که ما به نوع دیگری مجبور هستیم مثلا به دنیا نگاه کنیم. مثلا این همه مثلا تکثر، حالا تنوع، حتی اقوام زنان، رنگین پوستان زنان و اینا، اتفاقا من فکر می‌کنم که ابزارش هم الان توی دنیای دیجیتال فعلی فراهم شد، یعنی ما قبلا هی باید می‌گشتیم دنبال دو تا نقطه مشترک تا بر اون اساس یک اصل یونیورسالی رو طراحی بکنیم و حالا اون رو بخوایم تحمیل کنیم، حالا اون اصل یا چه غربی بوده یا اسلامی باشه یا هر چیز دیگه. اما الان توی این دنیای متنوع که این همه واقعا صداهای مختلف گوش میرسه، میشه یک اصول فرافرهنگی رو در آورد که اینها مانع بشه. من اینی که شما میفرمایید نه، متاسفانه نه تنها حالا فلسفه دین اسلامی زنانه، که حالا ما باید اصلا روی خود فلسفه دین اسلامی واقعا کلی کار بکنیم، یعنی همینطور یک سر ما اگر شبانه روز که خدا کنه که اهل فکر و تفکر و پژوهشگرای ما تقویت بکنن، یعنی این همه موانع جلوی راه پژوهش اگر نباشه، انشاءالله تازه نقطه آغازیه که پاشنه کفشمون رو ور بکشیم و تو این دنیای جهانی شده احساس کنیم که خیلی خیلی ما منابع داریم و خیلی خیلی حرف داریم که هیچ کدومش رو هنوز به صورت چه میدونم سیستماتیک نتونستیم حتی خودمون اینا رو اخذ بکنیم تا بتونیم به دنیا در واقع به گوش اشتراک بذاریم، چون اصلا قرار نیست یک نفر یا یک فرهنگ تو دنیا حرف واحد رو بزنه، ولی میتونن با هم به اشتراک بذارن تا یک نتایج فرافرهنگی از همه فرهنگ ها اخذ بشه تا بر اساس اون نتایج فرافرهنگی یه صلحی در دنیا فراهم باشه که از همه چیز واجب تره. آقای دکتر اسدی، منم خدمت همگی سلام عرض میکنم، علاوه خصوص خدمت شما جناب آقای دکتر اسدی. آیا نباید همه؟ بله بله، این که قطعا قطعا همین هستش. این که ما الان من خدمتتون عرض کردم، اونتا اینقدر که نقص گفتار من بود، هر کدوم از این مطالب رو یعنی در واقع ما میتونستیم تو 2 ساعت به شرح و بسط بدیم هر یکی از اینها رو، ولی همه اینها رو من توی مدت کوتاه گفتم. اتفاقا گفتم که نگرش فیلسوفان فمینیست این هستش، برخیشون که میگن که اتفاقا همون یعنی در واقع راز و رمز قدسی رو ما از همون نگرش جلالی داریم در میاریم و بعد سعی میکنیم توی این نگرش جمالی یا تشبیهی این رو تسری بدیم به اموری که داریم میبینیم و داریم لمس میکنیم. همینطور که شما میفرمایید اینها نمیتونه بدون هم مطرح بشه، اما رویکرد زنان همینطوری که خدمتتون عرض کردم به خاطر خصوصیت زیبایی شناسانه شون و زیبایی طلبانه شون بیشتر یه رویکرد جمالی، عرفانی، شهودی و وجودی هستش. بله در تعطیلی تاریخ و اینا که
خانم دکتر من معذرت میخوام ازتون، ببخشید برای اینکه خیلی معذرت میخوام ازتون، من میخوام که ازتون اجازه بخوام ما همینجا متوقف کنیم با توجه به اینکه این جلسه بعد از ظهر ما 6 ساعت حالا ادامه داره، در نتیجه این 40-50 دقیقه رو دوستان یه خستگی در کنن، اگر کسی نمازی نهاری کاری میخواد بکنه انجام بده. تشکر میکنم از زحمت شما، امیدوارم که انشالله ما بتونیم یا همین چون فکر میکنم بتونیم مقاله رو داشته باشیم یا اگر نه ما پیاده کنیم خدمتون رو تصحیح بدیم و بتونیم انشالله در کتابی که مورد نظرمون هستش در بیاریم اینو. خیلی متشکر از همه دوستان، از خانم دکتر
سامری و از همش هم دارم استفاده میکنم و خیلی خیلی قابل استفاده واقعا دستتون
لطف دارید، لطف دارید. تشکر از آقای دکتر اکرمی، تشکر از دوستان شرکت کننده، از همه عزیزان. انشالله ساعت 1 ما جلسه بعدیمون شروع میکنیم. خدا حافظتون باشه.